خارج اصول فقه جلسه 41 یک شنبه 12 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و من امورنا و امور الناس اجمعین. سوالی کردن که در تقسیمات حکم که قرار شد صحبت بشه اشاره نکردید به انقسام حکم به مولوی و ارشادی. آیا شما قبول نداشتید یا جهت دیگری بوده؟ بزرگوار، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی به گونه ای که مرسوم غلطه و لذا خود مولوی تقسیم میشه به ارشادی و غیر ارشادی، باز خود ارشادی تقسیم میشه به ارشادی مولوی و غیر مولوی. ولی خب من الان که فکر میکنم سوال خوب شما باعث شده که خب همینم باید اشاره بشه. انشاءالله من اشاره میکنم، منتها چون ما در کتاب فقه و عقل اون آخرهای کتاب این بحث رو داریم، طبیعتاً فقط اشاره میکنم. بنای ما بر اینه که اگر بحثی در جایی ما نوشته داریم دیگه اسارش رو اینجا بگیم و حواله بدیم که بزرگواران مطالعه کنن. بسیار خوب، من انشاءالله اون رو هم جزء تقسیمات میارم، ولو ما اشکال داریم و خوبه که کسی اگر متعرضم نشد ملامت نشه. بسیار خوب، دیروز این سوال مطرح شد که دعوای آقایان در ماهیت حکم وضعی چه اثر فقهی یا اجتهادی برش مترتبه، یا اصلا چه اثری داره این دعوا، که عرض کردیم به سه جهت توجه کنید قانع میشید. یه جهت شو دیروز گفتم تکرار نمی کنم که اثر اجتهادی بود. مورد دوم، ببینید خود بحث شکلی کار ساختاری یا به قول عرب ها هیکلی یا هیکلیه، بالاخره ادبیات انتزاعی بودن حکم وضعی باید فرق کنه با ادبیات مثلا مجعول بودن حکم وضعی. حالا گاهی افراد رعایت نمی کنن، مثلا با حکم وضعی جوری رفتار می کنن که گویا انهو مجعولون شرعیون تو ادبیات تو گفتارشون، با اینکه معتقد نیستن مجعولون شرعی. اون دیگه تسامحی است که آقایان میکنن، معمولا هم به خاطر برقراری مفاهمه که زودتر صورت بگیره. پس خود همین ادبیات بس، ساختار بس میتونه از آثار این دعوا و اختلاف باشه. سوم که دوست دارم بیشتر دقت کنید، ببینید تقریبا هر فاضل حوزوی شما باهاش برخورد کنید، باهاش میبینید که مثلا تعبیر میکنه به ملک مقابل حق، حق مقابل حکم، بعد فرق حق با ملک، فرق این دوتا با حکم. بعد به ملک که میرسه میگه الملکو سلاست و اقسام، ملک و عینن، ملک و منفعتن، ملک و انتفاعن. ملک عین رو اونجایی میگه که طرف مالک خود کالاست، لذا میتونه بفروشه، اجاره بده، ببخشه. ملک منفعت رو جایی به کار میبره که منفعت کالا رو مالکه، مثل مستأجر. مستأجر مالک خانه نیست ولی مالک منافع خانه هست. ملک انتفاع ضعیفتر از این دوتا جایی به کار میبره که طرف نمیتواند بفروشد چون کالا رو مالک نیست، نمیتواند مثلا اجاره بدهد چون ملک منفعت نداره، فقط میتونه استفاده کنه، بهره ببره. مثل غذایی که یه نفر داده به یه نفر گفته بفرما غذا بخور، یا آریه گرفته که استفاده کنه. لذا تقسیم میکنن ملک رو به سه قسم. ببینید اینها با ادبیات، خب ملکم که لا معنا للحکم الوضیع الا منتزع من الحکم تکلیفی، اگر این مبنا رو قبول کنیم قهرن اصلا ما ملکی نداریم، حقی نداریم، پس چی داریم؟ جواز انتفاع از عین، یعنی از یه مجموعه احکام تکلیفی شما ملک عین رو انتظار میکنید و الا خود ملک عین هیچی نیست، از یه مجموعه احکام اون یکیش رو استفاده. اصلا دیگه نمیتونیم بگیم ملک سه قسمه. زمان اینجا نوشتم و ها اینکه تفسیر سه قسم کنیم، اینها یناسب القول بالاستقلال فی جعل مثل الحق والملک، و الا بنابر مبنای مثل شیخ انصاری فلیس شیء من هذه ظاهرات، این پدیده ها هیچی نیست الا مجموعا من الاحکام تکلیفیه، و باختلاف جمعیت الاحکام، این عبارت شاید بعضیا نتونن باش رفیق بشن، و باختلاف جمعیت الاحکام انتزع مختلف الاوزا، به اعتبار مجموعه احکام متفاوت اوزا مختلف انتزاع میشه. اگر طرف جایز باشه که حتی بفروشد انتزاع میکنن ملک عین، اگر فقط میتونه از منفعت استفاده ببره و مثلا خودشم اجاره بده، مستأجر اجاره بده، اینجا ملک منفعت به کار میبرن. اگر هیچ کدوم از اون کارا رو نتونه بکنه ازش ملک انتفاع به کار میبرن درش، و الا اینا هیچی نیست. خب اینا آثار این بحثا و گفتگوهاست. در هر صورت این بحث، اینم بخشی از آثار، ولی خب من به شما بگم پرونده بسته نیست، ممکنه برخی از شماها دنبال کنید یا قبل از ما، چون من ندیدم کسی این بحث رو دنبال کرده باشه، یعنی همین ثمره بحث رو، الا مثل همون ثمره اول یه اشاره بعضی ها دارن تو که یادمه، خب به یه آثار دیگه هم برسه. از این بحث بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دوم، دیروز نگفتیم که رأی مختار رو بیان میکنیم و متمرکز بر دو نکته میشیم. گفتیم هم نکته اول اینطور نیست که تو رأی مختار اثری داشته باشه، اونو بیشتر عرض میکنیم که دغدغه برطرف بشه، اما این نکته دوم نه، این اثر داره. ببینید ما الان چند جلسه است و انشاءالله آخرین جلسه هم هست که دیگه میخوام رد بشیم. چند جلسه است بحث میکنیم که حکم وضعی ماهیتش چیه، با افکار آشنا شدیم، بیانها، ادله. حالا میخوایم نظر بدیم، رد بشیم بریم دیگه. ببینید، بارها سفارش شده یه نکته روشی که یک باحث موفق باحثی هست که جنس بحث رو بشناسه و ابزار مناسب با اون جنس برای گفتگو انتخاب کنه. الان در بحث خودمون تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی و اینکه اصلا حکم وضعی چی هست، این چه بحثیه؟ بحث عقلیه؟ بحث عقلاییه؟ بحث لفظیه؟ چقدر بحث قشنگی میشه اینجوری اگر کسی ورود کنه. اگر بحث عقلی باشه، خب باید نشست تو مدرسه و هی فکر کرد مثل شیخ انصاری و یه آسیابی هم درست کرد که هر چه بهش بدن آرد کنه، هر حکم وضعی بهش بدن جورش کنه، تکلیفیش کنه. شیخ انصاری این کار رو کرد دیگه. حتی یه جاهایی هم اشکال داشته باشه درستش کنه، گرچه ما گفتیم ایشون موفق نبوده، یادتون باشه. اما اگر عقلایی باشه، باید پاشنه گیوه رو ور کشیم به قول ضرب المثلی که ما داریم، بریم کار میدانی، بریم تو میدان ببینیم که چی حضور داره، هرچی بین عقلا هست بگیریم و بیاریم تو محیط شهر، بومیش کنیم، هیچی دیگه هم از خودمون اضافه و کم نکنیم. اگر لفظی باشه، خب باید بریم سراغ ادله شرعی، لسان شارع رو نگاه کنیم، لسان امام صادق، امام باقر، پیامبر، خدای متعال در قرآن کریم چجور تعبیر شده از حکم وضعی؟ آیا ظاهرش استقلاله یا ظاهرش تکلیفه؟ اگر هرچه بود همونو بیاریم بگیم، حقم نداریم یک کلمه مدرسه ای و ریاضی و سقرائی کبرائی ذهنی انتزاعی صحبت کنیم. و لذا به خاطر همین جهت شما اگر نقدهای وارده بر شیخ انصاری را نگاه کنید، برخی نقدها اینه که شیخ انصاری بزرگوار، شما باید لسان ادله رو ببینید. وقتی امام صادق در مقبوله ابن حنزله، من اینو تو برگه نیاوردم، الان دارم اضافه میکنم، اونجا میفرمایند که اگر رجلی بود که عرف احکامنا، من این آدم رو جعلته علیکم حاکما یا جعلته قاضیا، جعلته حاکما، تعابیری که داره مقبوله ابن حنزله و روایت ابو خدیجه، جعلته حاکما، خدا وکیلی، برای انتزاعی بودن پست قضاوت و پست حکومت از این تعبیر رساتر چیه؟ خب باید اینجور بگیم دیگه. ولذا ما همین عقیده رو داریم، ما میگیم باید دو جهت رو در نظر گرفت. اولا از عقل سراغ نگرفت، عقل و مقل و اینها بره کنار. خب از دو جهت، البته ممکنه من نمیتونم عهده دار بشم یه آقایی در یه حاشیه‌ای بحث و عقلی برگزار کرده باشه، شاید، ولی علل حساب ما هیچ مبرری برای این که کسی بخواد عقل و بحث و عقلی برگزار کنه نمیبینیم. خب حالا که عقلی نیست پس چیه؟ به نظر ما هم عقلاییه، باید از این نهاد استفاده کنیم، هم لفظیه، باید به نصوص مراجعه کنیم. اگر عقلا واقعا دو تا دستگاه داشته باشن تو جعلشون، گاهی تکلیف میارن، حالا یا چیزی رو لازم میکنن یا از اون بر جرم انگاری میکنن، جعل لزوم، جعل حرمت. حالا باید تو بحث عقلا تعبیر مناسب خودشو گفت، اما گاهی وقتا مثلا یه نهادی جعل میکنن، و در اطراف اون نهاد شروع میکنن قانون گذراندن. خب اگر این طور باشه، مگر شریعت شارع مقدس تأسیس دیگه ای داره؟ او هم همونه که احد العقلا، رئیس العقلا، رأس العقلا، هرچی میخواد بگید. بله ممکنه وقتی میخواد بیاد تو محیط شریعت مثلا یه تصرفاتی باید بشه، مثل مراحل حکم بود که میگفتیم انشاء نداریم به معنای خاص خودش، بسیار خوب بومیش میکنیم. الان شما میبینید ما هر وقت این بحثای اصولی پیش میاد محیط و عقلا رو مطرح میکنیم در بحث مراحل حکم و اینکه چی موقع حکم وجود داره، که 8 تا عنصر ما درست کردیم، همین بود دیگه. الان هم همین، ما خدمت شیخ اعظم میگیم شیخ اعظم، شما که احکام وزیر رو توجیه کردی، خیلی قوی تر از شما کسی پیدا بشه و این توجیهات رو بکنه، اگر در محیط و عقلا خریدار نداشته باشه ارزش نداره، ولی اگر مطابق فهم عقلا باشه ارزش داره. چنان که خود روایات و یا آیات قرآن هم یه نگاه بشه، یا داوود انا جعلناک للناس خلیفه، جعلناک للناس خلیفه، یعنی من همینطور که جعل نماز کردم تکلیفاً، جعل خلافت کردم برای داوود وضعاً. حال شما بگو جعلناک، یعنی داوود جواز قضاوت برای مردم، خب اون مترتب بر اینه، چرا اینو مترتب بر اون میکنید؟ اونو مترتب آخون همین حرفش بود که گاهی وقتا تکلیف بنا میشه بر این مبنا، لسان عدله. من اینجا خوشم اومد که شما رو ببرم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون عیب نیست، الان مشکلات خودشو گاهی داره نشون میده، ولی واقعا جزء قوانین خوب کشوره. اوائل انقلاب استوانه هایی از دانشگاه، از حوزه رفته بودن، حتی افکار مختلف داشتن، اینا با هم بحث میکردن، تعارف نمیکردن و گروه های مختلف نماینده داشتن، علمای بزرگ، مجتهدین، اساتید مبرز دانشگاه ها بودن در کل. حالا ممکنه یکی دو نفرم بودن که خب نکاتی بود، مسائلی بود، ولی جز قوانین دقیقه و خوبه. اصل 21 میگه که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور ذیل را انجام بده. اصل 21، دولت موظف است، بلا تشبیه، مثل که خداوند بفرماید که مؤمنین موظفن برن مکه، یا مردم لله علی الناس حج البیت، لسان تکلیفه، نگاه کنید. ولی همین قانون گذار در یکی از بندهای همین ماده، همین اصل، بند پنجم و قرره فرقم الخامس من بنود هازل اصل، از بندهای این اصل اینو میگه: اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه اونها در صورت نبودن ولی شرعی. خب اگر بچه ای پدر نداشته باشه، ولی شرعی جد پدریه، پدر پدر ولی. گاهی وقتا ولی شرعی یعنی پدر پدر نیست. من اضافه کنم یا صلاحیت نداره که از ولایت ساقط میشه، ولی مادر خوبی داره این بچه، مادر شایسته. دادگاه که در واقع نماینده حکومت، ولایت قیمومت میده به مادر، اعطای قیمومت، بازم بلا تشبیه، مثل اعطای منصب قضاوت و داوری به داوود. خب این همون بیانی که برای جعل حکم تکلیفیه برای حکم وضعی هم هست. حالا شما از طرف شیخ انصاری قد علم کن و بفرما که آقا همینجا هم بر میگردد به چند تا حکم تکلیفی، مگه دست شماست؟ خب عکسش ما میگیم این جعل میشه، بعد شروع میکنه آثار مترتب شدن که خب حالا کسی قیم شد چه احکامی داره؟ نمیدونم قیم باید مواظب مثلا اموال مولا علی باشه، مولی علی باشه، فرق نمی کنه. باید چی اونا مترتب بشه بر این مجعول بالاستقلال. خب به نظر ما هر دوش هست. جالبم اینه که هم به عقلا رجوع میکنیم، هر دو رو میبینیم که مثال زدم، اصل 21 قانون برای همین بود، اصل 21 قانون اساسی، هم وقتی به السنه روایات، السنه روایات که الا ماشاءالله قرآنن و سنتن هر دوش هست. ولی اینم قبول دارم که بعضی وقتا مثلا لسان قانون یا لسان قانونگذار بهتر اینجور بگیم، یا دلیل مثلا معلوم نیست. من یه مثال بزنم، اگر شرع مقدس نماز رو واجب کرد، نماز اقیم الصلا، بعدم در 10-12 بیان بیشتر هی اومد گفت سوره توشه، هم داره، اذان داره، اقامه داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، هی اینا رو گفت، آیا مثل سوره برای نماز بگیم جزئیت مجعوله، یا بگیم وجوب سوره مجعوله؟ البته جزئیت از این وجوب انتزاع میشه. خیلی جالبه ها، بگیم شارع جزئیت رو جعل فرموده، لذا ما وجوب ازش در میاریم، یا وجوب رو جعل کرده ما جزئیت رو انتزاع میکنیم. واقعش اینه که اینجور جاها ممکنه از ادله شرعی چیزی در نیاد. خب اگر در نیامد، تو برگه هست، بعض اعتبارات ممکنه کمک کنه. اعتبارات که من اینجا گفتم یعنی همون وجوه ذوقی، ذهنی، آدم نگاه بیرون کنه به نوعی به همون عقلا برمیگرده و بیاره تو محیط شهر. مثلا حالا تا همین بحث نماز خوب جایی رفتیم، وقتی شارع مرکبی رو واجب میکنه، بعد میگه خب این مرکب اجزایش ایناست، اینا رو باید توش بیاری، شرایطش اینه، موانع و قواطعش اینه. ممکنه کسی بگه اینجا این وجوب مجعوله، وجوب سوره، وجوب رکوع، وجوب سجده، وجوب تشهد، مثل یه بقچه بسته ای که آدم بازش میکنه این بقچه رو باز میشه. نمازم که یک واجبه باز میشه، وقتی باز میشه این وجوبها سر در میاره. بعد ما اطلاق جزئیت میکنیم، اگر در خود ماهیت دخیل باشه، اگر صحت متوقف باشه انتزاع شرطیت میکنیم، اگر وجودش مزاحم باشه انتزاع مانعیت میکنیم، اگر هیئت رو به هم بزنه انتزاع قاطعیت میکنیم. اینا چیزی که هست. به نظر میرسد مثلا در همین شرط و جز بگیم تکلیفه، ولی جزئیت منتزع از وجوب سور است. برعکس مثلا نسبت به خنده بگیم مانعیت خنده یا قاطعیت خنده در نماز مثلا مجعوله، که بعد ما انتظار میکنیم مثلا حرمتش رو. اصلا بعضی وقتا خیلی از این قواطع نمیشه بگه حرمت داره، مگر اینکه مثلا قطع نماز باشه، قطع نماز رو حرام بدونیم، اون دیگه واسطه میخوره. اینی که من نوشتم این آخرین قسمت والذی تعین بله احد الامرین فی المصادیق والموارد، اینم باید بشه والذی یعین، نمیدونم چرا من تعین نوشتم، والذی تعین باید بشه یعین احد الامرین فی المصادیق والموارد، یک السنت الاسناد شرعیه و فی افتراز اختلاف السنت الادله او سکوتها و ابهامها بعض الاعتبارات من باب المثال ان الاعتبار، این همون ذوق، همون حس، اونی که آدم بهتر میتونه قبول کنه، یدل علی ان الشارع فی جعل المرکبات عدیدا من الواجبات که انتزع منها الجزئیه خلافا لذلک به نسبت الی الموانع و الرافعات و القواطع. آقا دیگه بیشتر از این ظرفیت نداره این بحث معطلش بشیم، فقط نظر کلاس رو بگیم و سلام. حق با جناب خراسانی است، ما هم در اون دوره 26 سال قبل هم در این دوره عرض میکنیم که البته این بحثا رو ما چون در دوره اول در اوائل جلد دو آوردیم، مثل خود کفایه به مناسبت، بلکه من اشتباه میکنم، اینا رو در بحث استصحاب آوردیم، بحث استصحاب 26 سال قبل نیست، همین 5-6 سال قبل میشه، ولی خب الان آوردیم اول اصول فقه که ساختار درست شکل بدیم. در هر صورت اگرچه مناقشاتی ممکنه بر مثلا برخی مثال های آقای آخون، برخی بیانات ایشون باشه، ولی اصل ایده درسته. به قول معروف اگه بخوایم نقد پایان نامه‌ای بکنیم، بله یه نقودی وارده، اما اگر بخوایم نقد نظریه پردازانه داشته باشیم، نه مطلب تمامه. فردا انشاءالله میریم سراغ تقسیم بعد. ببینید طبق برگه تقسیمات که اشاره کردیم کدام تقسیم نوبتشه، انشاءالله فردا نوبتش حکم واقعی و ظاهری. یه مطالعه بکنید، یه پیش مطالعه بکنید فضلا، حداقل اون داشته های خودتون رو بیارید رو دایره، یه چند دقیقه هم فکر کنید که حالا من فاضل حوزوی باشم، حالا آدم به خودش نباید اینطور بگه، من باشم چه کار میکنم، چی میگم، چی میگم، تا انشاءالله روزهای آینده که بحث میکنیم میتونیم با هم گفتگو رو داشته باشیم. ما طبیعتا فردا فضلا بحث داریم، ولی برای سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه دیگه فاطمی است و یه احتمالم هست که من شنبه هم نتونم بحث داشته باشم، ولی خب حالا این چند روز اگر فرصتی باشه ما نمیذاریم کانال خالی باشه، بحث های دیگه ای میذاریم که دوستان اگر مایل بودن استفاده کنن. علی ای حال فردا بحث اصولمون هست ان شاء الله با عنوان انقسام الحکم الی الواقعی و ظاهری، مگر اینکه تا فردا یه بزرگواری مثلا راجع به این بحث ها ابهامی داشته باشه، طرح مسئله بکنه که ما ناچار بشیم یه چند دقیقه اونو بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.